ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و در آخرین شب از آبا ماه با رادیو فردا همراه شدید. سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که باز هم رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این سه شنبه شب با چندین گزارش و گفتگو و خبر و موارد مختلفی که همکارانم از صبح برای این ساعت شما تهیه کردن. ابتدای این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای خبرها رو بشنویم و همراهمون بمونید. در از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حمید فاطمی در استودیو هست. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که حملات اسرائیل به غزه امروز سه‌شنبه پایان خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، مرسی گفت در ساعات آینده تلاش‌های میانجیگرانه مصر برای برقراری آتش‌بس نتایجی مثبت خواهد داشت و حملات اسرائیل متوقف خواهد شد. اسرائیل تاکنون حاضر نشده است در این باره توضیحی بدهد. یک راکت فلسطینی امروز به منطقه در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم اصابت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این راکت در منطقه خالی در نزدیکی آبادی گوش اتزیون منفجر شد و خسارات و تلفاتی به بار نیاورد. این منطقه در 80 کیلومتری مرز غزه واقع است و دورترین نقطه ای است که تاکنون هدف راکت‌های فلسطینی قرار گرفته است. به گزارش اسوسییتد پرس، بیت المقدس تاکنون دور از برد راکت‌های فلسطینی محسوب می‌شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار کشته شدگان فلسطینی در این نبردها تا به حال به 116 نفر رسیده است. در همین حال تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطین ادامه دارد. به همین منظور وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه رأسپار خاورمیانه شد. قرار است وی از بیت المقدس، رام الله و قاهره دیدن کند. از سوی دیگر وزیران خارجه ترکیه و چند کشور عربی برای اعلام حمایت از دولت حماس امروز رأسپار غزه شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم امروز از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست فوراً به حملات پایان دهند. بان کی‌مون که در نشست خبری مشترکی با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره سخن می‌گفت، حمله زمینی احتمالی اسرائیل به غزه را اوج‌گیری خطرناکی در بحران کنونی دانست. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه امروز ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رسانه‌ها اعلام کرد. وی گفت از اپوزیسیون سوریه خواهد خواست فردی را به عنوان نماینده خود در بریتانیا معرفی کند. فرانسه نخستین کشور مهم غربی بود که هفته گذشته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخت. در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار نظرهایی را که روز دوشنبه به نقل از او درباره علت مرگ ستار بهشتی منتشر شده بود رد کرد و گفت هنوز جمع‌بندی درباره علت مرگ وی انجام نشده و روز چهارشنبه فردا با پایان جمع‌بندی‌ها میتوان نتیجه قطعی را اعلام کرد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه دیروز به نقل از رئیس پزشکی قانونی نوشته بودند که ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس، بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. سازمان‌های حقوق بشری و برخی از سایت‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که ستار بهشتی در پی شکنجه در بازداشتگاه توسط ماموران پلیس فتا کشته شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره پاکسازی پارچین رد کرد. مهمانپرست گفت متاسفیم که باید تکرار کنیم فعالیت‌های هسته‌ای به هیچ وجه قابل پاکسازی نیست. یوکیو آمانو قبلا گفته بود که ایران در حال پاکسازی تأسیسات پارچین است. مهمانپرست درباره مذاکرات نمایندگان آژانس و ایران گفت این گفتگوها در آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد. و افزود ایران برای رسیدن به تفاهمی که در آن حقوق کاملش محقق شده باشد آمادگی دارد. وی درباره نشست ایران و پنج به اضافه یک گفت شرط موفقیت این گفتگوها به رسمیت شناختن حقوق ایران برای بهره‌مندی از چرخه کامل سوخت هسته‌ای در دایره فعالیت‌های صلح‌آمیز است.
مشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. تاکید میکنم در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های بین اسرائیل و حماس در غزه، اگر میخواهید جزئیات بیشتری رو دنبال کنید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا از طریق توییتر رادیو فردا این اخبار رو دنبال کنید. در ادامه موافقت نمایندگان مجلس با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری.
حاکمیت تلاش میکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه.
و اظهار امیدواری رئیس جمهوری مصر برای پایان درگیری غزه بین اسرائیل و حماس. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا از رادیو فردا بیشتر بشنوید. در خبرها هم شنیدید که رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اظهار امیدواری کرد که در نتیجه تلاش‌های میانجیگرانش ظرف چند ساعت آینده اسرائیل به حملات خودش به نوار غزه پایان میده. کمی بعد خبرگزاری آلمان از قول یکی از سخنگویان نخست وزیر اسرائیل خبر داد که درباره بیانیه رئیس جمهوری مصر نظری وجود نداره. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی بشنویم.
روز سه‌شنبه اگرچه حملات از هر دو طرف ادامه یافت، اگرچه اسرائیل ده ها نقطه را در نوار غزه از دریا و هوا و با شلیک توپخانه هدف گرفت و اگرچه شبه نظامیان فلسطینی نیز ده ها راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند که یکی از آنها در اورشلیم یا بیت المقدس فرود آمد و منفجر شد، اما در برابر تلاش های بین المللی هم برای پایان دادن به یک هفته خونریزی شدت گرفت. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل که به قاهره رفته، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترکی با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت حضور او در قاهره به معنای درخواست او از طرفهای درگیر برای پایان دادن به خشونتها و نیز برای نشان دادن پشتیبانی از تلاشها در زمینه آتش بس است.
Families and children are dying as a result of senseless violence.
در نتیجه خشونت‌های بی‌منطق کودکان کشته می‌شوند و خانواده‌ها نابود. یک بار دیگر فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها زیر سایه ترس حمله هوایی بعدی زندگی می‌کنند. این وضعیت باید متوقف شود. فوری‌ترین گام این است که همه از خشونت‌های بیشتر پرهیز کنند، همچنین از دست دادن به عملیات زمینی که تنها نتیجه آن اتفاقهای غم‌انگیز بیشتر خواهد بود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه به تلاش‌های صلح پیوست. او که همراه هیلاری کلینتون در ادامه سفر آسیایی در کامبوج به سر می‌برد، وزیر خارجه اش را راهی خاورمیانه کرد. هیلاری کلینتون از کامبوج به پرواز درآمد تا در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه در قاهره با رهبران مصر و در رام الله با مقام‌های حکومت خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و روسیه هم وارد تلاش‌های میانجیگرانه شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه و پس از گفتگوی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکاییش به خبرنگاران گفت:
ما در حال کار با نمایندگان اسرائیل و نمایندگان حماس هستیم. ما از تلاش‌های عربی پشتیبانی می‌کنیم و پیام‌های لازم را به طرف‌های درگیر و نیز به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده‌ایم. شورای امنیت سرگرم گفتگو درباره پیشنویس موافقتنامه است که هر دو طرف درگیر، یعنی رهبران غزه و رهبران اسرائیل را به توافق بر سر آتش بس فرا بخواند.
شدت گرفتن حمله های اسرائیل در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شمار کشته ها در نوار غزه را به نزدیک به دو برابر رساند. در هفت روزی که از درگیری‌های تازه میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه می‌گذرد، نزدیک به 120 تن در نوار غزه کشته شده‌اند که نیمی از کشته ها از میان غیر نظامیان هستند. بیش از 920 فلسطینی نیز زخمی شدند. اما در طرف اسرائیل شماره کشته ها هنوز همان 3 کشته است که در دومین روز درگیری های تازه در روز پنجشنبه هفته پیش حمله موشکی شبه نظامیان فلسطینی به شهرکی در 25 کیلومتری شمال غزه بر جای گذاشت. پلیس اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه بر اثر انفجار یک راکت یک تن زخمی شده است و انفجار موشکی هم که در بیت المقدس در محوطه باز فرود آمده خسارتی بر جای نگذاشته است.
همونطور که علیرضا کرمانی گزارش میداد، در حالی که تلاش های دبیر کل سازمان ملل و رهبران چندین کشور منطقه برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس ادامه داره، در شبانه روز گذشته هم پرتاب راکت به اسرائیل و بمباران هدفهایی در غزه همچنان ادامه داشته. رهبران اسرائیل و حماس همدیگر رو به شروع جنگ متهم میکنن و تا الان طرح‌های مختلفی برای برقراری آتش بس رو هم نپذیرفتند. شما درباره جنگ یک هفته‌ای بین اسرائیل و حماس و بقیه گروه‌های فلسطینی در غزه چی فکر می‌کنید؟ ما نظر شما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پرسیدیم. بعضی از کاربران صفحه ما نظرات خودشون رو نوشتن. از جمله احمد برای ما نوشته کسانی میگن باید به غزه کمک کرد و کسای دیگه هم میگن اسرائیل محق هست. اما احمد گفته هیچ کدوم از اینها رو نمیگه چون هیچ کدومشون رو عاقل نمیدونه و معتقد اگر طرفین به خدا اعتقاد داشتند کارشون به اینجا نمیکشید و اینقدر دروغ نمیگفتند. نازنین هم برای ما نوشته فکر نمی کنه اسرائیل بدون یک نقشه حساب شده وارد این جنگ شده باشه. در واقع آغازگر جنگ اسرائیل بوده و تا به اهداف خاصی هم که در نظر داشته نرسه صلحی در کار نیست. این نظر نوید هست، یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما شما در این مورد چی فکر می کنید؟ می تونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید مثل بقیه کاربران ما، یا اینکه از طریق تلفن نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
تمام کشتاری که در فلسطین میشه مسئول شخصیش آقای خامنه‌ایه و صلح در سوریه و فلسطین، صلح فلسطین با اسرائیل، صلح در سوریه یعنی نابودی جمهوری اسلامی. حتی اگر ملت فلسطین بخوانن با اسرائیل صلح کنن، رهبری نمیخواد، ایران نمیخواد و اینو ملت با شعور ایران و فلسطین میدونن، غیر از اندکی که خواب هستند.
به قول معروف آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولش هم مشخصی که حق با اسرائیل. متشکرم، خسته نباشید.
تمام ریشه های شلوغی در منطقه خاورمیانه از زیر سر جمهوری اسلامی میاد بیرون. جمهوری اسلامی که به مردم خودش فکر نمی کنه، جوانان بیگناه رو میفرسته به عنوان سپاه قدس، سپاه امام زمان در سوریه و کمک کنن به کشتار مردم بدبخت در سوریه.
من تعجب میکنم پرزیدنت باراک اوباما در مقابل باران سوریه، راکت پرانی حماس و جنگ طلبی حزب الله جنوب لبنان همچنان راه سکوت را پیش گرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید. در طول برنامه های زنده و من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم اگر پیامی به دستمون رسید براتون بخونیم. 20420-603-8741-50 شماره پیامک گیر رادیو فردا هست. مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه برای گفتگو جهت یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته ایران در بروکسل گرده هم میان. گروه 5+1 قرار هست روز چهارشنبه جلسه تشکیل بده و امکان اثرگیری گفتگوها با ایران رو هم دوباره مورد بحث و بررسی قرار بده. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه پور بشنویم.
از جلسه فرستادگان گروه 5 به علاوه 1 در بروکسل به عنوان پیشدرآمدی برای از سرگیری احتمالی گفتگوها میان این 6 قدرت جهانی و ایران یاد شده است. گفتگوهایی که امکان دارد اوایل سال آینده میلادی چند ماه دیگر برگزار شوند. در همین حال چین بار دیگر از آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 5 به علاوه 1 خواسته است برای حل مسئله هسته‌ای ایران سطح گفتگوها و همکاری با ایران را ارتقا دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت اولویت بالا این است که گروه 5 به علاوه 1 به گفتگوها بپردازد و آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری با ایران را افزایش دهد تا پیشرفت زود به دست آید و بشود جویای یک راه حل جامع بلند مدت و مناسب شد. از سوی ایران اعلام کرده است برای رسیدن به تفاهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی آمادگی کامل دارد.
ما آمادگی کامل برای رسیدن به یک تفاهم که در اون حقوق کامل ما رو تضمین بکنه و نگرانی های آژانس رو در بخشایی که ادعا میکنن برطرف بکنه رو داریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست با این حال شروطی را برای موفقیت نشست آتی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است 23 آذر ماه در تهران برگزار شود ذکر کرد.
شرط موفقیت این نشست رویکرد منطقی آژانس و برخورداری از دیدگاه حقوقی و فنیه. نباید اجازه بدیم اراده سیاسی برخی از کشورهای غربی متهم به داشتن سلاح‌های هسته‌ای و ذخایر استراتژیک فراوان و تهدید کننده امنیت دنیا مانع از دسترسی کشورهای مستقل به حقوق خودشون در چارچوب NPT بشه.
روز دوشنبه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا امانو به دنبال دیدار با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند وضعیت جاری را نگران کننده خواند، اما گفت مواد و وسایل تأسیسات اعلام شده تحت حفاظت آژانس بین المللی انرژی اتمی است و ما می توانیم تایید کنیم که برای مقاصد صلح‌آمیز است. اظهارات آمانو در حالی بیان شد که آژانس جمعه گذشته گفت همچنان نمی تواند بگوید تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. تهران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که ایالات متحده معامله هسته‌ای گسترده تری با ایران را سبک و سنگین می کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت اوباما رویکرد جدیدی در مذاکرات جهت مهار برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می کند که تحریم‌های اقتصادی را سریع‌تر از آنچه قبلاً پیشنهاد شده بود سبک خواهد کرد، چنانچه تهران امتیازات عمده‌تری از آنچه تاکنون مورد بحث قرار داده است ارائه دهد. این پیشنهاد به گزارش آسوشیتد پرس یکی از چند گزینه‌ای است که پیش از یک دور دیگر مذاکرات میان قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار دارد. در گزارش آسوشیتد پرس آمده است با اینکه ممکن است دور بعدی گفتگوهای 5 به علاوه 1 و ایران در اوایل سال 2013 برگزار شود، همزمان نمایندگان کنگره ایالات متحده سرگرم تهیه طرح تحریم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای علیه اقتصاد ایران هستند که از آن با عنوان تحریم کامل ایران یاد می‌کنند.
همونطوری که بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد، روز چهارشنبه نمایندگان گروه 5 برای 1 در بروکسل جمع میشن تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات چند ماه اخیر گفتگو کنند. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای حدود 5 ماه پیش برگزار شد و از اون زمان تا الان مذاکره مستقیمی بین ایران و گروه 5 برای 1 انجام نشده. از طرف دیگه با پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در محافل سیاسی غرب گفته میشه در ماه‌های آینده باید در انتظار یک تحول در روند گفتگوهای هسته‌ای باشیم. یکی از این تحولات که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره اون منتشر شده، احتمال انجام گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا هست. مارک هیبز، یکی از تحلیلگران ارشد امور هسته‌ای در آمریکا، گفتگویی داره با جمشید زند از رادیو فردا و گفته که عده‌ای در ایران و آمریکا معتقدند در صورت وجود رابطه مستقیم بین دو کشور، امکان رسیدن به توافقی اصولی بر سر برنامه هسته‌ای ایران بیشتر است.
روشنه که ایران هم می‌خواد رابطه مستقیمی با آمریکا داشته باشه.
رهبر جمهوری اسلامی عمیقاً نسبت به گفتگوی مستقیم با آمریکا مشکوکه، اما میان روها در صحنه سیاسی ایران خواهان این گفتگوی مستقیم هستند. آمریکا مطمئناً قوی ترین کشور در بین کشورهای به اصطلاح دشمن ایرانه. ایران نگران اینه که کشورهای غربی بهش حمله کنن یا وارد جنگ بشن. اما در حقیقت نگرانی ایران از جانب آمریکاست، نه بقیه کشورها در گروه 5 به اضافه 1. ایرانی ها حتی نگران اسرائیل هم نیستند. دغدغه اصلی اینه که ایران در سالهای آینده چگونه با آمریکا برخورد میکنه و بالعکس. مدتها طول خواهد کشید تا بشه نقشه راهی برای حل این بحران در طولانی مدت پیدا کرد و قطعا اگر این دو کشور رابطه مستقیمی داشته باشن، پیدا کردن این نقشه راه آسان‌تر خواهد.
آقای هیبز، آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های شدیدی رو علیه ایران به اجرا گذاشتند تا جمهوری اسلامی رو به مذاکره وادار کنند. اما ایران بارها گفته که برای پیشرفت در مذاکرات تحریم‌ها باید لغو بشن. در حال حاضر هم دست کم در ظاهر امر هیچ یک از طرفین آماده عقب نشینی نیستند. به نظر شما این کشمکش سیاسی به کجا خواهد رسید؟
آمریکا و متحدانش آشکارا به ایران نخواهند گفت که از شدت فشارها کاسته خواهد شد. باور عمومی در غرب اینه که اگر آمریکا در مقابل ایران از خودش ضعف نشون بده، ایران به مقاومت و سرسختی برای انجام مذاکرات تشویق خواهد شد. از طرف دیگه هم ایران و هم آمریکا و متحدانش میدونن که حد و مرزی برای وارد کردن فشار از طریق تحریم‌ها وجود داره، چون که در بین مذاکره کنندگان کشورهایی مثل روسیه و چین هستند که با وارد آوردن فشار بیشتر به ایران از طریق تحریم‌ها مخالفن. بنابراین به طور اتوماتیک محدوده ای تعیین شده برای اینکه غرب تا چه حد میتونه به ایران فشار بیاره. The Western
group negotiating with Iran could bring to bear. ولی این تحریم‌ها که شدیدتر هم شدند تا حالا نتونستن ایران رو به سر میز مذاکرات جدی بکشونند.
تحریم‌ها این کار رو نکرده و یکی از دلایل اون هم اینه که در چند ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این کشور نسبت به ایران در موضع تدافعی بود. به عنوان مثال در چند ماه اخیر هرگز آمریکا آماده نبود به طور علنی حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب یک توافق اصولی که از طریق مذاکره به دست آمده به رسمیت بشناسه. دلیلش هم این است که این اقدام به رقیب اوباما در انتخابات این امکان رو میداد که او رو به ضعف در مقابل ایران متهم کنه. اما روشنه که در سطح مذاکره کنندگان طرف آمریکایی میدونه که نتیجه نهایی مذاکرات اجازه دادن به ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تحت شرایطی است. شرایطی که پنج کشور حاضر در گروه 5 به اضافه 1، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متقاعد بشوند که برنامه اتمی ایران کاملا صلح‌آمیزه. اما باید تأکید کنم که به خاطر محدودیت‌های در داخل آمریکا این کار انجام نشد، ولی در روز انتخابات این محدودیت‌های سیاسی برطرف شد. الان دست کم فرضیه اینه که آمریکا آماده است قدمی به جلو برداره و به طور روشن و شفافتر درباره این مسائل با ایران برخورد کنه و برای رسیدن به یک نتیجه سازنده کمک کنه.
آقای هیبز، روز چهارشنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 درباره تحولات برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند و چند هفته بعد هم نمایندگان آژانس با ایران گفتگو خواهند کرد. آیا به نظر شما در چند ماه آینده احتمال رسیدن به نتیجه ملموس وجود دارد؟
من مطمئنم که تلاش‌هایی خواهد شد. احتمالاً در ماه آینده مذاکرات بین آژانس و ایران ادامه پیدا می‌کند. تهیه مقدمات ادامه گفتگوهای هسته‌ای بین گروه 5 به اضافه 1 و ایران هم ادامه داره. از ایران هم شاهد علائمی هستیم که اونها هم خواهان ادامه این روند هستند. غرب میدونه که ایران به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه داده. مسئله حمله اسرائیل هم مطرحه و فرصت نامحدود نیست. باید در چند ماه آینده پیشرفتی در گفتگوها حاصل بشه. همه یه طرف های درگیر این رو به روشنی میدونن و هنوز فرصت و امکان این کار هست و این به گروه 5 به اضافه 1 و ایران بستگی داره که از این فرصت استفاده کنه.
روز چهارشنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در بروکسل جمع میشن تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحولات چند ماه اخیر گفتگو کنند. این موضوع گفتگوی رادیویی جمشید زند بود با مارک هیبز، یکی از تحلیلگران ارشد امور هسته‌ای در آمریکا.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
7:25 دقیقه شب در تهران هست. تا دقایق دیگر خبرهای تازه رو از رادیو فردا خواهید شنید و بعد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنویم. و البته تاکید میکنم تا اینجا گزارش ها و گفتگوهایی رو که شنیدید میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نمایندگان مجلس در ایران با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس موافقت کردند. طرحی که شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رو سخت‌تر می‌کنه و مجری برگزاری انتخابات رو هم از وزارت کشور می‌گیره. از وحید پور استاد بشنویم.
صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد. 148 نماینده رأی موافق دادند، 63 نفر رأی مخالف و 16 نفر رأی ممتنع. بر اساس این طرح، وزارت کشور باید زیر نظر یک هیئت اجرایی مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. این هیئت اجرایی عبارتند از وزیر کشور، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی. سراج میردامادی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
این هیئت در واقع تصمیم‌گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات، به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه.
روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس تعدادی از نمایندگان نسبت به طرح خارج از نوبت این طرح مخالفت کردند. حتی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علی لاریجانی رئیس مجلس را یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دانست و او را متهم به این کرد که با طرح این قانون به دنبال حذف رقبای دیگر است. نادر قاضی‌پور:
آقای دوست، شما یک طرح عجله می‌کنید، فصل انتخابات، اجا اینا بعد از انتخابات یا بعد از انتخابات
شما در رأیتون منظور دارید؟
این شایبه است که شما و همکاران که می‌خواد کاندید بشید رقبا را حذف کنید.
علی لاریجانی در صحن علنی روز سه‌شنبه مجلس از نمایندگان خواسته بود زودتر به این طرح رأی بدهند، که همین مسئله با انتقاد حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد.
حضرت علی امروز صبح قبل از شروع جلسه علنی در جایگاه رئیس و با استفاده از تریبونی که مربوط به رئیسه در موافقت و تشویق و ترغیب همکاران به این موضوعی که الان در دستور صحبت کردیم، این برخلاف بی‌طرفی بود آقای رئیس. باید اونجا بی‌طرفی رعایت می‌کردیم. این بی‌طرفی رعایت نشده.
تظاهرتون رو وارد
این مواردی
اجازه بدید من عرضم تمام بشه. مطلبی که من گفتم چه بود که میگید بی‌طرفی نبود؟ گفتم راجع به این موضوع زودتر تصمیم بگیرید.
بر اساس بخش دیگری از این طرح، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیئت اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. همچنین بر اساس این طرح، حداقل سن برای کاندیدا شدن در انتخابات 45 سال و حداکثر 75 سال اعلام شده و البته دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن نیز لازم است. بر اساس این طرح، شرط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بسیار سخت‌تر شده است. سراج میردامادی مدیر کل اسبق انتخابات در وزارت کشور.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده‌ترین و مطیع‌ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
دولت محمود احمدی نژاد با تغییر مجری برگزاری انتخابات مخالف است و صبح چهارشنبه نمایندگان موافق و مخالف باید درباره این طرح تصمیم نهایی را بگیرند.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در مجله شامگاهی. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم هر جایی که هستید، چه در ایران چه بیرون از ایران، بتونید همراه ما بمونید و برنامه صدای شما، صدای فردا رو هم بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ صدای شما، سری بزنیم به دنیای اخبار و خبرهای تازه رو هم بشنویم، خبرهای قبلی رو هم مرور کنیم با مینا بهارمس که الان اومده توی استودیو. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید حملات اسرائیل به غزه امروز شنبه پایان می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، مرسی گفت وساطت مصر برای برقراری آتش‌بس در ساعات آینده نتایج مثبتی خواهد داشت و حملات اسرائیل متوقف خواهد شد. همزمان گزارش حاکی است که اسرائیل به ساکنان برخی محله‌ها در غزه اخطار داده است که این محله‌ها را تخلیه کنند و به مناطق مرکزی غزه بروند و در محله‌های خاصی مستقر شوند. گزارش از غزه حاکی است که حماس 6 مرد را روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با اسرائیل تیرباران کرد. شاهدان در غزه به رسانه‌ها گفتند که این افراد با یک مینیبوس به محله آورده و به بیرون پرتاب شدند و مردان مسلح از داخل مینیبوس آنها را به رگبار بستند. بر بدن این افراد یادداشت‌هایی چسبانده شده بود که میگفت بریگارد قسام، شاخه نظامی حماس، آنها را به جرم خیانت اعدام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای حل بحران غزه امروز سه‌شنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا را به خاورمیانه فرستاد. هیلاری کلینتون همراه اوباما برای شرکت در نشست سران کشورهای آسیایی در کامبوج به سر می‌برد. دولت بریتانیا ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخت. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رسانه‌ها اعلام کرد. او گفت از ائتلاف مخالفان سوریه خواهد خواست فردی را به عنوان نماینده خود در بریتانیا معرفی کند. فرانسه و ایتالیا هم این ائتلاف را به رسمیت شناختند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اظهار نظرهایی را که روز دوشنبه به نقل از او درباره علت مرگ ستار بهشتی منتشر شده بود رد کرد. او گفت هنوز جمع‌بندی درباره علت مرگ او انجام نشده و روز چهارشنبه با پایان جمع‌بندی‌ها میتوان نتیجه قطعی را اعلام کرد. خبرگزاری ایران روز دوشنبه به نقل از رئیس پزشکی قانونی نوشته بودند که ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، بر اثر مرگ طبیعی جان خود را در بازداشت نیروی انتظامی از دست داد. احزاب و گروه‌های 18گانه جبهه اصلاح طلبان به دبیرکلی مصطفی کواکبیان صبح سه‌شنبه با محمد خاتمی دیداری انتخاباتی داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، خاتمی در این دیدار تأکید کرد که منتظر رویکردهای مثبت در کشور است و در زمان خود تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. صدای شما، صدای فردا این هفته هم درباره تازه‌ترین تغییرات در سایت یا برنامه‌های رادیویی ما هست و همچنین در مورد فرکانس‌های تازه میشنوید. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید تا بیشتر بشنوید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هسته. آزاده سلام و همینطور حامد سلام به تو.
سلام به تو جان و به تو حامد و همینطور سلام به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
جان به تو سلام میکنم، به شنونده های خوب برنامه و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم اگر که مشکلاتی دارن پاسخگو باشیم.
دوستان همونطور که حامد پارسی گفت در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوالهای شما، به پیشنهادهای شما و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده حامد اگر موافق هستین برنامه امروز رو با پخش صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا آغاز میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن و نظرشون رو که خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا است با ما و با شما در میان گذاشتن.
از مسئولان جمهوری اسلامی میخوام به جای اینکه اینقدر از فلسطین بکنن به فکر ملت خودشون باشن. والا به خدا گوش داده کیلو 20,000 تومان، آخه ما از کجا بیاریم؟
میخواستم بگم به ایران چه ربطی داره که بخواد تو کار اعراب دخالت بکنه؟ اگر واقعا ایران دلش میسوزه به حال مردم، بیاد به حال مردم زلزله زده و سیل زده خودش کمک کنه، نه اینکه موشک و کمپاره بفرسته برای یه سری فلسطینی.
مردم سوریه انسان نیستند که هزاران نفر بیگناه در روز به شهادت میرسن، ولی مردم غزه انسانن که این جمهوری اسلامی دم از مردم فلسطین میزنه. از کن زنگ میزنم، خیلی ممنون، خدا حافظ.
آخه چطور میشه که حقوق 15-17% اضافه میشه، بلیت هواپیما اونم خطوط داخلی 70%؟ خواهش میکنم اینو سوال بفرمایید.
به نظر من خیلی از ایرادات اقتصادی ایران از خود مردم و از فروشندگان داخلی و تولید کنندگان داخلیه، چرا که وقتی که یک فروشنده یا یک تولید کننده وسایل و تجهیزاتی رو که برای استفاده مردم تولید میکنه احتکار بکنه، خب در نتیجه قیمت افزایش پیدا میکنه و این موردیه که جدیداً تو ایران هم چندین مورد بزرگشو شناسایی کردن، دستگیر کردن. پس اینو نمیتونیم بگیم همش تحریمات موثر بوده. وقتی ما مردم یه جنسی گرون میشه براش صف میکشیم، یعنی داریم رضایت میدیم به مرتکب، اجازه میدیم که احتکار کنه و همینجور خودمون دوست داریم که جنس گرون بخریم.
من وحید هستم از بندرعباس. کله کار میکنیم اینجا، بعض کار خیلی خرابه، نمیدونم مسئولا باید یه فکری بکنن.
نادانی دردیست کسالت آور و خسته کننده، اما نادان ماندن گناهیست نابخشودنی. میلر، و برای دانستن همیشه رای هست.
صدای تعدادی از شما شنوندگان رو گوش کردیم و اینجا لازم به یادآوری است که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فردا است.
حامد در استودیوس و سکوت کرده بود. سکوت حامدم نشان دهنده اینه که میخواد که سوالهای شما شنوندگان گرامی و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا و مشکلاتی رو که با آنها روبرو هستید براتون حل بکنه. حامد باز هم متشکریم که در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا هستی. البته میخواستم بگم حامد، هر هفته ما ایمیل های زیادی به دستمون میرسه که در اونها مشکلات و مسائل مختلفی رو شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون میگذارن. مثلا برای کیفیت صدا که قبلا ما توضیح دادیم، در برنامه‌های گذشته هم گفتیم،
گرچه به علت محدود بودن زمان برنامه ما نمیتونیم همه این ایمیل ها رو در برنامه مطرح کنیم، اما بعضی ایمیل ها هستن که به یکی چند نکته اشاره کردند که مورد سوال دیگر شنوندگان هم هستش. مثلا این هفته شنونده ای از ما انتقاد کرده و برای ما نوشته که شما خیلی دیر برنامه های رادیویی رو روی اینترنت قرار میدید. مثلا مجله نیمه شب رو بعد از تمام شدن مجله حدود 1 ساعت بعد روی اینترنت میذارید و همچنین بقیه برنامه ها را هم دیر میذارید، در حالی که باید حداکثر ظرف چند دقیقه بعد از اسمام برنامه زنده روی شبکه اینترنت قرار بگیرن. لطفاً این نقص رو برطرف کنید.
خب حامد، پاسخ این شنونده نکته سنج ما رو چگونه خواهی داد؟ این مشکل از کجاست؟ چرا برنامه های زنده ما با فاصله روی وبسایت قرار میگیره؟
جان عزیز، من در این مورد میتونم بگم که این شنونده اشاره میکنه به بخش انتخاب کنید و بشنوید که در وبسایت ما هست و از طریق اون میشه برنامه هایی که در ساعتهای مختلف پخش میشه رو دسترسی داشت. ساعتهای قبل رو اگر از دست دادیم، اگر که نتونستیم رادیو رو در اون ساعتها بشنویم، مراجعه کنیم به اون بخش و اون برنامه خاص رو گوش کنیم. همینطور که همه شنوندگانی که ما رو از طریق اینترنت یا بر روی گوشی های موبایلشون دنبال میکنن میدونن، وبسایت ما و اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای تلفن های آیفون و تلفن های اندرویدی امکان پخش زنده برنامه ها رو داره و همزمان برنامه‌ای که داره پخش میشه از طریق وبسایت یا از طریق اپلیکیشن های ما قابل دریافت هست. اما به دلایل فنی وقتی که صدایی که در واقع در استودیو پخش شده و روی آنتن قرار گرفته میخواد تبدیل بشه و در یک کیفیت قابل دریافتی، در یک فرمت و حجم قابل دریافتی برای مخاطبان قرار بگیره، به دلایل فنی این کار با حدود همینطور که گفتن یک ساعت دست کم تأخیر انجام میشه. ما در این زمینه کار خاصی نمیتونیم بکنیم، باید صبور باشن به قول شما و
شکیبا
و بعد از اون برنامه رو بشنون.
البته این شنونده به موضوع دیگه هم اشاره کرده و برامون نوشته در مورد آهنگایی که پخش میکنید بهتره که از آهنگای معروف و ماندگار ایرانی یا خارجی استفاده کنید، مخصوصا وقتی که آهنگای انگلیسی پخش میکنید بهتر است از آهنگای ماندگار و مشهور استفاده کرده و نیز در مورد آهنگ و سال ساخت آهنگ و خواننده مربوطه توضیحاتی بدهید.
پاسخ این شنونده کمی مشکل حامد آزاده. رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز موسیقی پخش میکنه. موسیقی هایی که رادیو فردا پخش میکنه موسیقی های متنوعیه و همه این ترانه هایی که این شنونده گرامی از ما خواسته در ساعات مختلف از رادیو فردا پخش میشن. همکاران ما در بخش موسیقی ترانه ها رو طوری انتخاب میکنن که سلیقه های مختلف شنوندگان ما رو در بر بگیره. البته بارها گفتیم که جلب رضایت همه شنوندگان در پخش موسیقی کار چندان ساده‌ای نیست.
من پیشنهادم این هست که شنونده‌های مثل این شنونده رادیو فردا که آهنگ‌های مورد نظرشون رو کمتر شاید میشنون از رادیو فردا یا پیدا می‌کنن، ایمیل بزنن به ما، ایمیل بزنن به بخش موسیقی ما در صفحه موسیقی ما در فیسبوک، عضو بشن، کامنت بذارن و سلیقه خودشون رو اونجا به ما یادآوری کنن، گوشزد کنن. میدونم که دوستان ما در بخش موسیقی به دنبال این هستن که هرچی بیشتر زمینه رضایت مخاطبان رادیو فردا رو فراهم کنن. یه نکته دیگه هم بگم که ما یک برنامه هفتگی دو ساعته موسیقی زنده هم داریم روزهای پنجشنبه در رادیو فردا،
فرداهنگ،
که در این برنامه زنده فکر میکنم که به اون نکته دیگری که این شنونده گفته بود معمولا جامعه عمل پوشیده میشه، این که یک قطعه موسیقی که پخش میشه، حالا این قطعه کار کی هست یا چه تاریخچه احتمالا پشتش هست. میدونم که دوستان ما در بخش موسیقی در صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک هم به طور معمول این کار رو میکنن که بعضی از آهنگهایی که در رادیو فردا زیاد پخش میشه رو معرفی میکنن، احتمالا کلیپی از اونها میگذارن و در مورد اون توضیحاتی رو به کاربران اون صفحه و شنوندگان رادیو فردا میدن.
پس حامد، به طور کلی تماس شنوندگان رادیو فردا با رادیو فردا، همین برنامه صدای شما صدای فردا، به ما یاری میده چه در بخش موسیقی و چه در بخش خبری رادیو فردا و برنامه‌هایی که پخش میکنیم ما بتونیم که رضایت شما رو بیشتر جلب بکنیم. خب تا حامد اینجاست من فراموش نکنم، آزاد، ایمیلی به دست ما رسیده بود که شنونده ای از ما خواسته بود که برنامه‌ای داشته باشیم درباره تکنولوژی‌های تازه ارتباطات که در اون برنامه به این مسائل پرداخته بشه.
پس دات کام
البته همین دات کام اینجا نشسته. حامد پارسی هر هفته پنجشنبه ها در برنامه .com همین کار رو انجام میده.
بله در این مورد هم حق با شماست. ما هفته هاست که سعی کردیم به این موضوع در یک برنامه هفتگی رادیو فردا بپردازیم، همون برنامه .com، که من باید فقط این توضیح رو بدم قطعاً پرداختن به همه اتفاقهای ارتباطی، تکنولوژی‌های جدید، اینترنت که در یک هفته میفته در یک برنامه 10 دقیقه ممکن نیست. ما سعی می‌کنیم که گلچینی از اتفاقاتی که میفته، تحولاتی که میفته در این برنامه مطرح کنیم.
سپاسگزاریم حامد که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بار دیگر تو رو دیدیم و آرزو داریم که در برنامه‌های آینده هم باز سر و کلت در برنامه صدای شما صدای فردا پیدا بشه. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده توکلی و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.